ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد واکنش حکومت افغانستان در رابطه با بیانات معاون رئیس جمهور آمریکا که به پناهگاه‌های تروریسم در خاک پاکستان اشاره نمود. مطالب دیگر هم داریم و برنامه‌های هفتهوار را نیز خواهید شنید. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. تصویب فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون منع شکنجه در محابس و توقیف خانه ها از سوی ولسی جرگه. اجدار تازی عطا محمد نور: تا آخر حکومت به حیث والی بلخ باقی خواهم ماند. و ایالات متحده امریکا از وضع تحریم های تازه علیه کوریای شمالی استقبال کرد. سلام، تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. ولسی جرگه افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون منع شکنجه در محابس و توقیف خانه ها را در 3 فصل و 16 ماده به اکثریت آرا تصویب کرد. این فرمان پس از بحث و آوردن یک سلسله تعدیلات در ماده های مختلف از سوی کمیسیون عدلی و قضایی در نشست عمومی امروز به رأی گذاشته و تصویب شد. سید محمد حسن شریفی بلخابی رئیس کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه میگوید تطبیق این قانون میتواند در بخش تامین عدالت و جلوگیری از شکنجه محبوسین در محابس و توقیف خانه ها مؤثر واقع شود. در امینال ولسی جرگه قانون محابس و توقیف خانه ها را با وارد کردن تعدیلات در ماده های 13 و 6 مورد تصویب قرار داد. این قوانین قبلا از سوی حکومت جهت بحث و بررسی به ولسی جرگه فرستاده شده بود. عطا محمد نور میگوید اگر مشوره حکومت و حزب جمعیت اسلامی در مورد وی ناکام شود، او به سمتش به حیث والی بلخ تا آخر حکومت وحدت ملی باقی خواهد ماند. آقای نور در یک نشست در مزار شریف گفت صلاحیت برطرفیش را به حزب جمعیت اسلامی گذاشته است.
ما والی بودم و فعلا والی هستم که بازسازی و سوگفایی را به حدی برسانم که در افغانستان بی نظیر باشه. و اگر از در تفاهم حکومت پیش نیامد، رهبری جمعیت آنچه که دارن نقبولید، والی باقی میمانم با کمک خواهد داخل حکومت.
عطا محمد نور همچنان عبدالله عبدالله رئیس اجراییه را مورد انتقاد شدید قرار داده و ماراستین خطاب کرد. به گفته او ریاست اجراییه توافقی و غیر قانونی است و حزب جمعیت میتواند شخص دیگر را به این سمت بگمارد. ریاست اجرایی افغانستان اظهارات اخیر معاون رئیس جمهور آمریکا در پیوند به سیاست‌های پاکستان را خوشبینانه خوانده و میگوید این اظهارات میتواند به بهبود وضعیت در افغانستان کمک کند. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا که روز گذشته از افغانستان بازدید کرد، در سخنرانیش به نیروهای آمریکایی پاکستان را مورد انتقاد شدید قرار داده گفت به شورشیان مسلح پناهگاه‌های امن فراهم کرده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان در مورد این اظهارات آقای پنس در صحبت با رادیو آزادی گفت:
حالی که متحدین افغانستان از این بحث میکنند که در پاکستان تروریستان هستند و نباید پناهگاه های امن داشته باشند، به این معنی است که تغییر مثبت آمده و به مشکل در جایش توجه میشه. این در کل کمک میکنه که در افغانستان بالاخره به گفتگوهای صلح زمینه مساعد شود و اگر او هم نشه مواجهه های بدیلش کار بگیریم که بالاخره به حل مشکل برسیم.
پاکستان همواره فراهم کردن پناهگاه‌های امن به شورشیان مسلح را رد کرده است. ایالات متحده آمریکا از وضع تحریم‌های تازه علیه کره شمالی از سوی شورای امنیت سازمان ملل استقبال کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییترش نوشته که این اقدام تلاش جامعه جهانی برای صلح با کره شمالی است. شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع تحریم‌های تازه بر کره شمالی را به اتفاق آرا تصویب کرد. این تحریم‌ها در پاسخ به آزمایش ماه گذشته راکت بالستیک که توسط پینگ‌یانگ صورت گرفت وضع شده است. کره شمالی می‌گوید این راکت توانایی دارد تا در هر نقطه در آمریکا هدف قرار بدهد، تحریم‌های جدید شورای امنیت سازمان ملل شامل محدود ساختن واردات نفت کره شمالی، برگشت تمام کارگران این کشور که در خارج کار می‌کنند در 24 ماه آینده به کشورشان و سرکوبی کشتی‌هایی که به گونه قاچاق نفت و زغال سنگ را یا به کره شمالی انتقال می‌دهند یا هم برعکس از آن کشور به دیگر جاها می‌برند شامل است. و خبر اخیر این که شورای فدراسیون روسیه میگوید برای توقف برنامه هسته‌ای کره شمالی مسکو باید بالای پیونگیانگ و واشنگتن فشار وارد کند. کنستانتین کوساتشوف رئیس این شورا در واکنش به وضع تحریم‌های جدید از سوی شورای امنیت سازمان ملل بالای کره شمالی گفت روسیه به این باور است که برای حل این مشکل باید بالای همه طرف‌ها فشار وارد شود. روسیه و چین پیشنهاد کردند که پیونگیانگ باید برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف سازد و در این حال آمریکا نیز باید حضور نظامی‌اش را در جزایر کره خاتمه دهد. پایان سرویس خبری.
ساعت 5:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت میشنوید که حکومت افغانستان بیانات اخیر معاون رئیس جمهور آمریکا در رابطه با پناهگاه‌های تروریستان در پاکستان را مثبت می‌خواند. یک مقام حکومت گفت
حالی که متحدین افغانستان از این بحث میکنند که در پاکستان تروریستان هستند، به ایمان است که تغییر مثبت آمده و به مشکل در جایش توجه میشه.
تحلیلگران هم در این موضوع ابراز نظر کردند. وزارت داخلی افغانستان میگوید افسران پلیس که از افراد مشخص حمایت میکنند مجازات بشوند. یک مقام این وزارت گفت
در دو کسانو که به شخص طرفدار موقف نیولید دوست را به قانونی برخورد کیگی.
کنفرانس سه روزه قاچاق انسان در ولایت پروان برگزار شد. تصویب تحریم های تازه ملل متحد علیه کره شمالی. پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی. در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری را داره.
با صدها قوانین تصویب کردیم در عرصه‌های مختلف، ولی بدبختی کلان اینجاست که از طرف رئیس جمهور یا توشیح نمیشه یا از طرف قوه اجرایی اثر از او اجراءات صورت نمیگیره.
همچنان برنامه هوای تازه را خواهیم داشت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان میگوید سخنان معاون رئیس جمهور آمریکا در پیوند به سیاست‌های پاکستان بسیار واضح بوده و این سخنان به بهبود وضعیت کمک کرده میتواند. ریاست اجرایی افغانستان تاکید میکند که در حال حاضر مشکلات از سوی جهان به گونه بهتر تشخیص شده و این مسئله راه را برای تامین صلح و ثبات در منطقه هموار خواهد کرد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
حکومت افغانستان از سخنان اخیر معاون رئیس جمهور آمریکا استقبال می‌کند. ریاست اجرایی افغانستان نابودی پناهگاه‌های امن حرس افغانان را برای تامین صلح و ثبات ضروری می‌خواند و می‌گوید اکنون جهان به این واقعیت پی برده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز شنبه در صحبت با رادیو زادی تاکید کرد که سخنان اخیر مایک پنس به تامین صلح و ثبات در افغانستان کمک کرده می‌تواند.
حالی که متحدین افغانستان از این بحث میکنند که در پاکستان تروریستان هستند و نباید پناهگاه های امن داشته باشند، به ایمان است که تغییر مثبت آمده و به مشکل در جایش توجه میشه. این در کل کمک میکنه که در افغانستان بالاخره به گفتگوهای صلح زمینه مساعد شود و اگر او هم نشه ما از راه های بدیلش کار بگیریم که بالاخره به حل مشکل بره.
معاون سخنگوی رئیس جمهور آمریکا هنگام سفرش به افغانستان گفته است که پاکستان از سالها بدین سو برای گروه های حرس افغان در خاکش پناه داده است، اما این روزها اکنون پایان یافته است. مایک پنس همچنان گفته است استراتژی آمریکا به هدف تامین ثبات ایجاد شده و در این استراتژی به خاطر رسیدن به این اهداف فشارها به پاکستان متمرکز است. به گفته پنس سال هاست که پاکستان به رهبری طالبان اجازه داده است تا در خاک خودشان حملات هراس افگنان انجام دهند. اما پاکستان در برابر این سخنان مایک پنس واکنش تند نشان داده است. وزارت خارجه پاکستان گفته است دو متحد هیچگاهی یکدیگرشان را هشدار نمی‌دهند. با این همه کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه می‌گوید سخنان آمریکا در برابر پاکستان زمان سودمند بوده می‌تواند که در عمل نیز اقدامات محسوس باشد. آریان یون یکی از اعضای این کمیسیون:
اگر نماینده یا معاون رئیس جمهور کدام بیانیه که داشته در مورد پاکستان که میخوان فشارهای و بسیار گپای واضح در مورد پاکستان گفتن، اگر این جنبه عملی را به خود بگیرن دیگه واقعا داوردن صلح و ثبات در افغانستان و پاکستان رول بسیار مثبت بازی کرده میتونه.
یون میگوید کشورهای هم در منطقه هستند که به هدف تقابل با آمریکا با پاکستان همکاری میکنند و نقش این کشورها برای ثبات در افغانستان و منطقه مهم بوده میتواند.
گزارش بود در مورد اینکه حکومت افغانستان میگوید سخنان معاون رئیس جمهور آمریکا در پیوند به سیاست‌های پاکستان بسیار واضح بوده است. در همین حال شماری از کارشناسان سیاسی میگویند که موقف‌گیری‌های مقام‌های آمریکایی در برابر پاکستان جدی و عملی‌تر می‌شود. از این جمله قدرت الله زواک به این باور است که این فشارها می‌تواند نتایج خوبی داشته باشد. نورالله شایان با آقای زواک مصاحبه کرده و در نخست پرسیده که این فشارها چقدر به ثبات منطقه کمک خواهد کرد.
در اواخر لهجه اداره ترامپ علیه پاکستان یعنی کاملا به شکل تهدیدآمیز بوده. و آخرین نمونهش هم که مایک پنس به کابل میگه بدون شک بالای وضعیت منطقه تاثیرات عمیق خواهد گذاشت. میمانه سوال از این که آیا به بهبود وضعیت کمک خواهد کرد یا نه؟ در پاسخ از این میخواهیم بگویم که این پس برمیگرده به ما و به خرد سیاسی و اونمو استفاده دستگاه دیپلماتیک ما از موقعیت ایجاد میشه. اگر ما بتوانیم میره درست مدیریت بکنیم و فرصت ایجاد شده را بدون شک که دستاورد خوبه هم به منطقه و هم به افغانستان خواهیم.
موقف گیری های مقام های آمریکایی در برابر پاکستان، این که حمایت تروریستان دیگر بر آمریکا قابل پذیرش نیست، از دید شما مقام های آمریکایی چقدر در موقف گیری هایشان جدی هستند و نتیجه چگونه خواهد بود؟
بدون شک پاکستان دو اشتباه خیلی بزرگی را مخصوصا در سال‌های اخیر مرتکب شدند. یک اشتباهشان ارتباط گرفتن بود با روسیه در قبال قضایای منطقه‌ای و همچنان به لحاظ نظامی و امنیتی بود و به لحاظ اقتصادی پروژه‌های خیلی کلان که چین را خواستن در منطقه مخصوصا در پاکستان و در مناطق اطرافش پیاده بکنند. این بدون شک با اون منافع در از مدت استراتژیک ایالات متحده آمریکا در تکرار و تصادم واقع میشد. من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا در موقفشان در قبال پاکستان هم صادق هستن و هم جدی هستن و هم نتایج و عواقبش را که با پاکستان چی به بار خواهد آورد با اونا هم متعهدن.
بله، راه های فشار بالای پاکستان چی بوده میتونه از دید شما؟
کشورها معمولا از بود اقتصادی خیلی زیاد متضرر هستن. در پهلوی ازو اگر اوضاع مثل منطقه ما وره کاملا امنیتی بوده باشه، پاکستان در یک رقابت تنگاتنگ با هندوستان قرار داره. در پهلویش مسائل نظامی و امنیتی و استخباراتی است که پاکستان را هر لحظه حیاتش تهدید میکنند و همچنان گروه های کوچک دیگه که در پاکستان هستند به شکل آزادی خانه میخوان فعالیت داشته باشند. یک نقطه فشار دیگه بالای پاکستان ایرمی است که کشورهایی که متضرر هستند اونا همین جدایی طلبای مخصوصا جدایی طلبای بلوچستان و علیه حکومت مرکزیشان میشه که از اینا استفاده شد.
بله، زوکس به عنوان پرسش آخر، با توجه به روابط حسنه پاکستان با چین، روسیه، بریتانیا و برخی کشورهای دیگر، امریکا از دید شما خواهد توانست از رای فشار بالای پاکستان پیروز شود؟
بدون شک میتونه این کار کرده، چون هیچ یکی از این کشورها امو روابط را که یا بیشتر از روابط بگویم وابستگی را که با ایالات متحده آمریکا دارن نمیخواین که بر سر پاکستان و روابط با ایالات متحده آمریکا خراب بسازن، نه چین و نه هم روسیه و نه هم بریتانیا.
صحبتی بود با قدرت الله زواک، یک کارشناس امور سیاسی، که گفت موقف گیری های مقام های آمریکایی در برابر پاکستان جدی و عملی تر شده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. وزارت داخلی افغانستان می‌گوید برای مسئولان پلیس که به خاطر حمایت از والی بلخ موقف سیاسی اختیار کرده بودند، جزای دیسیپلینی اعلان شده است. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی این وزارت، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت وزارت داخله چنین مسائل را در چوکات قانون تعقیب می‌کند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که حسیب الله قریشی، قماندان پلیس نظم عامه بلخ، و عبدالرزاق قادری، آمر امنیت قماندانی امنی این ولایت، محکوم به جزای دیسپلینی شدند. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی این وزارت، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت وزارت داخله این مسئله را در چوکات قانون تعقیب میکند. آقای رحیمی میگوید جنرال قریشی و آقای قادری از یک شخص و جریان سیاسی حمایت کردند، در حالی که به گفته وی به اساس قانون هیچ افسر یا پلیس نمیتواند از یک جریان سیاسی حمایت کند.
برای اونا به جزای دیسپلینی داده شده و به همراهشان برخورد قانونی صورت گرفته. این مختص دو فرد بودند که از طرف خبری وزارت امور داخله برایشان جزای دیسپلینی داده شده.
هفته گذشته زمانی که ریاست جمهوری والی جدید را به جای عطا محمد نور به ولایت بلخ معرفی کرد و آقای نور با این تصمیم مخالفت نمود، حسیب الله قریشی، قماندان پلیس نظم عامه بلخ، و عبدالرزاق قادری، آمر امنیت پلیس این ولایت، از آقای نور حمایت کردند. عبدالرزاق قادری در یک نشست که آقای نور نیز در آن حضور داشت گفت به نمایندگی از پلیس بلخ آماده هر نوع قربانی بوده و به گفته وی آماده است تا رتبه جنرالی و موقف فعلیش را قربانی عطا محمد نور کند. یک منبع دیگر در وزارت داخله که از گرفتن نامش خودداری کرد، به رادیو آزادی گفت به این افراد اخطاریه داده شده و برای آنان گفته شده که در صورت تکرار این عمل خانه نشین خواهند شد. از سوی هم عبدالرحیم کروخیل، یک تن از کارشناسان امنیتی، در صحبت با رادیو آزادی گفت هر افسر و هر مقام وزارت داخله که از جریان های سیاسی حمایت می کند باید خانه نشین شوند. آقای کروخیل در مورد مجازات تعیین شده به خاطر سرپیچی های عسکری چنین می گوید:
قدم نخست باید اخطار شفاهی است، باز اخطار رسمی است، یعنی کتبی است، باز اخطار درج کارت، یعنی در دفتر ذاتی میرسه و در تقاوتش کسار رول منفی داره، باز و در قدم های چارمش باز عزل شو از موقف اصلیش با دیگه جا تبدیل شو یا منتخ شو وظیفه در دیگه جا نصب شو، و اگر جرمی جزار سنگتن مسئله سیاسی باشه بالکل باز خانه نشین شو اگر مسئله سیاسی.
آقای کروخیل میگوید وظیفه پلیس حاکمیت قانون، حفاظت از منافع ملی و امنیت عام است، نه به گفته وی حمایت از یک جریان سیاسی. با باور آقای کروخیل اظهارات این منصوبین وفاداری به نظام نه، بلکه وفاداری به یک شخص بوده و این نماینگر سرپیچی آنان از قانون پلیس است.
گزارش بود در مورد این که وزارت داخله میگوید دو افسر پلیس به خاطر طرفداری از عطا محمد نور جزای دیسپلینی خواهند گرفت. این در حال است که عطا محمد نور تاکید میکند که باوی نباید به حیث والی یا مامور دولت، بلکه به صفت یکی از طرفها که در تشکیل حکومت وحدت ملی سهم داشت معامله شود. آقای نور که در یک نشست در شهر مزار شریف سخن میگفت اظهار داشت صلاحیت برطرفیش را به حزب جمعیت اسلامی گذاشته و اگر مذاکره حکومت و این حزب در مورد وی ناکام شود، وی به سمتش به حیث والی بلخ ادامه خواهد داد. یک منبع در ارگ میگوید که انجینیر داوود والی بلخ است و به زودی به کارش آغاز میکند. جزئیات بیشتر را در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی نورالله شایان از کابل میشنوید.
در حالی که انجینیر داوود والی جدید بلخ انتظار آغاز کار در سمت جدیدش را میکشد، عطا محمد نور میگوید که وی والی بلخ است و الا تصمیم نهایی هیئت رهبری حزب جمعیت به کارش ادامه میدهد. آقای نور که در سال روز کشته شدن عبدالقادر ذبیح‌الله، یکی از قماندانان مشهور جهادی ولایت بلخ، در شهر مزار شریف سخن میزد گفت که فیصله برکناریش را به حزب جمعیت اسلامی گذاشته و اگر مذاکره میان این حزب و حکومت نتیجه ندهد، کرسی ولایت بلخ را ترک نخواهد کرد.
ما والی بودم و فعلا والی هستم و اگر از در تفاهم حکومت پیش نیامد، رهبری جمعیت آنچه که دارن نقبولید، والی باقی میمانم با کمک خواهد داخل حکومت.
این در حال است که هفته پیش رئیس جمهور غنی استعفای عطا محمد نور را امضا کرد و انجینیر داوود را به حیث والی جدید معرفی کرد. بلافاصله جمعیت اسلامی این اعلان ارگ را تصمیم یک جانبه و غیر قابل قبول خواند. عطا محمد نور هم گفته است که وی استعفایش را چندین ماه پیش در جریان مذاکرات با ارگ را کرده بود و به گفته وی حالا این استعفا منتفی بوده و مورد قبول او نیست. اما یک منبع حکومتی به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی میگوید که انجینیر داوود والی بلخ است و به زودی به کارش آغاز می کند. از سوی هم والی پیشین بلخ در مراسم سالروز کشته شدن عبدالقادر ذبیح الله با لحن تند از عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی انتقاد کرد و وی را ما را آستین خطاب کرد و تاکید کرد که در قضیه برکناریش 70% عبدالله عبدالله دخیل بوده است. وی هشدار داد که ریاست اجرایی توافقی و غیر قانونی است و حزب جمعیت می تواند شخص دیگر را به این سمت بگمارد.
بیایم سر قضیه دکتر عبدالله. در 2014 برابر زحمتی که ما شب روز کشیدیم، ما و مجموعه دوستای ما که اگر برادر تن به برادر تن که بسیار دوستش هم داشته باشه اگر بکنند، اما ذره قدر خدمت ما را یادم نداشت. اینجاست که من فهمیدم که نه، ای آدم ما خطا کرده، این مای آستین است، این متاسفانه این میاله رهبری جمعیت پارت میخواد پارچه کنه. او عزت فروش.
پیش از این نیز آقای نور از عبدالله به گونه جدی انتقاد نموده بود. با تماس‌های مکرر موفق به دریافت نظر ریاست اجرایی نشدیم. آقای نور همچنان تاکید نمود که در صورت عدم پذیرش تصمیم نهایی هیئت رهبری حزب جمعیت از سوی ارگ، آنان در نخست به اقدامات مدنی دست خواهند زد، اما بعداً از گزینه‌های دیگر نیز استفاده خواهند کرد. از سوی هم نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه که ریاست جلسه عمومی روز شنبه را به عهده داشت، از عطا محمد نور می‌خواهد تا به قانون احترام بگذارد. ما همه طرفدار کارهای خیر هستیم و باید به قانون تسلیم باشیم. استاد عطا از کشور خارج نمی شود. من مطمئن هستم که وای در پست های دیگر خدمت زیاد خواهد کرد. آقای احمدزی تنش های با وجود آمده را خطر بزرگ به نظام می خواند و از مردم هم می خواهد تا صدایشان را بلند کنند و نگذارند کشور به سوی بحران کشانده شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ولسی جرگی افغانستان از حکومت می خواهد تا به خاطر رفع نگرانی ها در خصوص انتخابات آینده، پلانی را که برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در پیش دارد با مردم شریک بسازد. محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه گفت که با طرز العمل و تشکیلات فعلی که حکومت می خواهد انتخابات را برگزار کند، این یک کار ناممکن است. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
ولسی جرگه افغانستان میگوید هرگاه چگونگی برگزاری انتخابات آینده مردم در روشنی قرار داده نشوند، هر مسئولیت بدی آن متوجه حکومت خواهد بود. محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه که ریاست نشست عمومی روز شنبه را به عهده داشت گفت که مردم نسبت به برگزاری انتخابات آینده تشویش دارند. شورای ملی همیشه در امور انتخابات بی‌طرفی خود را نشان داده است، اما خاص ما حکومت این است که مردم از ما سوال دارند و طرز عملی که ما از حکومت می‌بینیم که میگوید با تذکره های ورقی انتخابات میکند و یا با این گونه تشکیلات، این ناممکن است. مسئولیت این همه به دوش حکومت خواهد بود، نه به دوش خانه ملت. این اظهارات در حال صورت میگیرد که با تازگی مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کابل روی برگزاری به موقع انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها و ریاست جمهوری تاکید کرده است. برخی اعضای ولسی جرگه نیز تا حال چندین بار روی موضوع انتخابات تماس گرفته و از کندی کارها از سوی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات در این زمینه انتقاد کردند. خواستیم نظر حکومت را در مورد خواست ولسی جرگه بگیریم، اما دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان آن را موضوعات تکنیکی خوانده و مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات میداند. برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها یکی از موضوعات داغ است که بر علاوه شورای ملی شماره از نهادها نیز نسبت به برگزاری آن شک و تردید داشته و میگویند ممکن این انتخابات به وقت تعیین شده آن برگزار نگردد. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات در کارهای مربوط به انتخابات کند عمل میکنند.
با توجه به کارهای خانگی که در مقابل کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت افغانستان وجود داره، هم از لحاظ تکنیکی، هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ موارد کمکی و حمایوی انتخابات، چون امنیت، بودجه، انتقالات و لوجستیک، این همه ما را به یک مورد متعقل می سازد که انتخابات در تاریخ که اصلا کمیسیون انتخابات اعلان شده شاید ممکن به نظر نرسه.
اما گلاجان عبدالبدی سیاد سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات تاکید می کند که کارهای انتخابات از این کمیسیون به صورت درستان و پیش می رود.
تصمیم ما واضح و روشن است. تاریخ انتخابات اعلان شده، تمام پلانهای عملیاتی، بودجوی و طرح ثبت نام رای دهندگان تهیه شده.
کمیسیون مستقل انتخابات 16 سرطان سال 1397 را تاریخ برگزاری انتخابات ولس جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلام کرده است. بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا تشویش های مردم و وکلا را بجا خوانده سفارش میکند که برای پیشبرد کار و رفع مشکلات موجود فراراه انتخابات باید حکومت، جامعه جهانی و کمیسیون مستقل انتخابات روی یک مکانیزم دقیق کار کرده و مردم را از پیشرفت ها و مشکلاتشان در جریان بگذارند.
موجودیت موارد قاچاق انسان یکی از معضلات اجتماعی دانسته می شود که برخی از نهادهای مدنی مبارزه با این پدیده را از نیازمندی های مهم می دانند. شماری از منابع مسئول در ولایت پروان می گویند موارد قاچاق انسان در این ولایت نیز دیده می شود. احمد هنایش از پروان گزارش دارد که با هم می شنویم.
منابع مسئول در ولایت پروان از قاچاق انسان توسط برخی از حلقات مختلف در این ولایت خبر داده و به خاطر موجودیت این پدیده ابراز نگرانی میکنند. سوء استفاده از کودکان برای رقصاندن در محافل بچه بازی، انتقال شماری از جوانان به خارج از افغانستان، بد دادن دختران و خرید و فروش کودکان از موارد قاچاق انسان به شمار می رود که به گفته این منابع در ولایت پروان نیز مواردی از قاچاق انسان دیده می شود. به منظور بررسی و چگونگی پدیده قاچاق انسان، یک کنفرانس سه روزه در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان برگزار شده است. عتیق الله خرمی از برگزار کنندگان این کنفرانس در صحبت با رادیو آزادی گفت برای مبارزه با این پدیده که آسیب های حقوقی بشری را با خود دارد، پیش زمینه های مبارزه را طراحی می کنند.
ما آمدیم، خوبتری شد که از دان مقامات شنیدیم که پدیده قاچاق انسان در ولایت هم به حکومت پیوند انواع مختلفش و ما یار ان شاء الله به گوش مرکز می رسانیمش.
با این حال شماری از مسئولین ولایت پروان به این باورند که گروه های هستند که در قاچاق انسان در این ولایت دست دارند. غلام بهاءالدین جیلانی رئیس شورای ولایتی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در ولایت پروان هم این مسائل متاسفانه بعضی حلقات فاسد و این کار انجام میتن و اشخاص و چهرهایی که منفور هستند در جامعه به شکل پنهانی در بعضی از محافل و مجالس و دیگه به این کار دست میزنن و مسئولیت اصلی نظام و حکومت هست که عاملین این قضایا را هر چه زودتر به قانون بسپارند.
این برای بار اول است که در مورد قاچاق انسان و آسیب‌های اجتماعی یک کنفرانس سه روزه در ولایت پروان برگزار می شود که در آن در مورد گروه های عاملین، عوامل ادامه این پدیده و راه های مبارزه با آن مورد بحث قرار می گیرد. در گذشته شماری از موارد بد دادن دختران از عنعنات عادی در محلات شمرده می شد، اما در حال حاضر به نظر می رسد که آگاهی ها از مسائل حقوقی در میان مردم در حال شکل گرفتن است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع تحریم‌های تازه بر کره شمالی را به اتفاق آرا تصویب کرد. این تحریم‌ها در پاسخ به آزمایش ماه گذشته راکت بالستیک که توسط پیانگ یانگ صورت گرفت وضع شدند. کره شمالی میگوید این راکت توانایی دارد تا هر نقطه در آمریکا را هدف قرار دهد. فرشتنگاه موضوع را پیگیری کرده است.
تحریم های تازه علیه کره شمالی با صدور یک قطعنامه توسط اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز تصویب شد. تحریم های جدید شورای امنیت سازمان ملل شامل محدود ساختن واردات نفت کره شمالی، بازگشت تمام کارگران این کشور که در خارج کار می کنند تا 24 ماه آینده دوباره به کشورشان و سرکوبی کشتی هایی که به گونه قاچاق نفت و زغال سنگ را به کره شمالی انتقال می دهند و یا هم برعکس از آن کشور به کشورهای دیگر میبرند شامل می باشد. اما این قطعنامه شامل تحریم های شدیدتر نیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا را به شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کرده بود. امریکا خواهان ممنوع قرار دادن کامل واردات نفت و انجماد دارایی های بین المللی کیم جونگ یون رهبر و دیگر مقام های کره شمالی شده بود. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد بعد از رای گیری گفت این تصمیم پیام روشن را به پیونگ یانگ می فرستد که سرکشی بیشتر، مجازات و انزوای بیشتر را در پی خواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در توییترش از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای تجدید تحریم‌ها بر کره شمالی استقبال کرد و نوشت که شورای امنیت سازمان ملل با 15 رأی تایید و بدون مخالف به تحریم‌های تازه علیه کره شمالی رأی داد. جهان صلح می‌خواهد، نه مرگ. این اقدام شورای امنیت سازمان ملل با استقبال برخی از کشورهای دیگر نیز روبرو شد. کره جنوبی از این قطعنامه استقبال کرد. در این حال وزارت امور خارجه چین خواستار اجرای این تحریم‌ها سوی تمام کشورها شده و همه طرف‌های درگیر در بحران کره را به خویشتنداری دعوت نمود. تحریم‌های جدید شورای امنیت سازمان ملل که دومین بسته تحریم‌ها علیه کره شمالی میباشند، چهارمین اقدام شورای امنیت در تجدید تحریم‌های پیونگ یانگ در 6 ماه گذشته است.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 شام است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
بلیسی جرگی افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون منع شکنجه در محابس و توقیف خانه ها را در 3 فصل و 16 ماده به اکثریت آرا امروز تصویب کرد. همچنان ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر از حکومت خواست تا 4 نامزد وزیر را همراه با اعضای شورای عالی اسرا محکمه جهت گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. محمد نذیر احمدزی معاون دوم این جرگه که ریاست نشست عمومی امروز را به عهده داشت تاکید کرد که روند سرپرستی در ادارات حکومتی هرچی زودتر خاتمه یابد. حتی محمد نور میگوید اگر مشوره حکومت و حزب جمعیت اسلامی در مورد او ناکام شود، وای به سمتش به حیث والی بلخ تا آخر حکومت وحدت ملی باقی خواهد ماند. ایالات متحده امریکا از وضع تحریم‌های تازه علیه کره شمالی از سوی شورای امنیت سازمان ملل استقبال کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در توییترش نوشته که این اقدام تلاش جامعه جهانی برای صلح با کره شمالی است و شورای فدراسیون روسیه می گوید برای توقف برنامه هسته‌ای کره شمالی مسکو بالای پیونگ یانگ و واشنگتن فشار وارد می کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم مرضیه احمدزی مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
قهرمانی مسابقات 4 روزه کرکت به نام احمد شاه عبدالی را تیم بند امیرزان خود ساخت. فرید هودک سخنگوی کرکت بورد امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرعه بازی را بند امیر برد و در هر دو مرحله 1012 دوش را برای تیم اسپینغر هدف تعیین کرد. اما تیم اسپینغر در هر دو مرحله نتوانست هدف را پوره کند و مسابقه را با تفاوت 537 دوش به تیم مقابلش واگذار کرد. با گفته آقای هودک جایزه برترین مسابقه را یونس احمدزی از بند امیر گرفت که 210 دوش را در یک مرحله انجام داد. سال گذشته قهرمانی این مسابقات را تیم اسپینغر از آن خود کرده بود. قرار است در هفته جاری مسابقات وشو به سطح زونها در کابل آغاز گردد. سید رحمان یورش رئیس فدراسیون وشو افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که هدف از این مسابقات معرفی بازیکنان برتر به تیم ملی وشو است. در نظر است که تا 2 ماه دیگر به سطح افغانستان مسابقات ملی وشو آغاز گردد. در مسابقات لیگ برتر انگلستان ساعت 10 امشب به وقت کابل تاتنهام با برونلی رویارویی می کند. این مسابقه به میزبانی برونلی انجام می شود. و همچنان در مسابقات دیگر این لیگ برایتن با واتفورد، ساوثهامپتون با هادرسفیلد، وست هم با نیوکاسل، منچستر سیتی با برونموت، استوک سیتی با وست بروم و سوانسی با کریستال پالاس به میدان می رود. این مسابقات ساعت 7:30 امشب به وقت کابل آغاز می گردد.
شنوندگان گرامی، حالا 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه هوای تازه را میشنوید که سعدی از زاهل تهیه کرده است. اما پیش از آن حقیقت چیست را داریم با نورالله شایان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
مردم و برخی سیاسیون همواره از نقض شدن قوانین از سوی قانونگذاران شکایت و نگرانی دارند. به تازگی مصوبه شورای امنیت ملی در پیوند به جمع‌آوری اسلحه غیرقانونی، موترهای غیرقانونی و شیشه‌سیاه به شورای ملی موصلت کرده، در حالی که برخی از اعضای هیئت اداری و وکلا از این مصوبه حمایت کردند، اما برخی دیگر با این مصوبه مخالفت کردند. در برنامه این هفته حقیقت چیست نیز به همین موضوع پرداختیم. در این برنامه همایون معاون اول ولسی جرگه افغانستان با خود داریم. شنوندای عزیز، امید که تا آخر ما را یاری کنید. خیلی تشکر همایون صاحب از اینکه بر ما فرصت دادین. قوی مقننه یا پارلمان در کل قوانین تصویب میکنه، ایجاد میکنه به خاطر ایجاد سهولت به مردم، اما مردم برعکس شکایت و نگرانیایی که دارن و آنچی عملا دیده میشه، در بسیاری موارد وکلا یا طرف پارلمان همین قوانین نقض میشه. دیدگاه شما در این مورد چیست؟
ما به صدها قوانین تصویب کردیم در عرصه‌های مختلف، ولی بدبختی کلان هیچیست که از طرف رئیس جمهور یا توشیه نمیشه، یا وقتی که توشیه میشه باز از طرف قوی اجرایی اثر از او اجراهات صورت نمیگیره و بالاخره به همین شکل تیت و پراگنده تمام همین کشور ما در تناقض، بسیار چیزا در تناقض با قانون صورت میگیره و مردم تو فکر میکنه که این کلگی مشکلات در خود وکیل هست. حالا بیم سر بحث سر وکیل ها. قوه مقننه متشکل است از 249 نفر وکیل. من نمیگم که تمام 249 نفر وکیل وکیل های پاک هستند. من میفهمم که در بین خود ما بسیار اشخاص افراد وجود داره، وکیلای وجود داره که سوء استفاده میکنن صلاحیت های وظیفویشان، سلام میگردانن، شیشه سیاه میگردانن، بالاخره به قوانین تن نمیتن که سر خود تطبیق کنن. ولی باور بکنین که در اکثریت موارد آقای رئیس جمهور از اونا دفاع میکنن. آقای رئیس جمهور است که اونا را تشویق میکنن به این کارا.
مثلا کیها را رئیس جمهور تشویق میکنه به خاطر نقض قوانین؟
خب با براتون میگم که شما چهار اطراف رئیس جمهور ببینین که کدام وکیلای زورمنده که از نام بسیار خوب برخوردار هستند در افغانستان، ببینین که پولیشان است که قوانین با صدها هزار قوانین نقض کردن، با صدها هزار جریب زمین ها را غصب کردن، ولی امروز از مشاورین نزدیک آقای رئیس جمهور هستند.
من صاحب آنچه را شما ادعا میکنین که رئیس جمهور برخی وکلا را تشویق میکنه به خاطر قانون شکنی، آیا در ارتباط اسناد شواهد شما در اختیار دارین؟
من بر شما میگم که اسناد شواهد آنقدر کافی است که اگر ما یک سروی داشته باشیم در مورد از این وکیلا در بیرون، فرض کنین شما از 1000 نفر استاد کنین اشخاص افراد و در مورد از این وکیلاس پیش پرسان کنین، 999 نفر براتون میگه که غصب کده، از ما چور کده، اجاره گرفته، اجاره گرفته، اجاره گرفته. این همی اسناد است. من میگم که ارسی قوه نقص میکنه قانونه، تنها قوه مقننه نیست، ولی من بازم از طریق رادیو شما میگم مردم عام باید این را بفهمه که ما قانون نقض میکنم در صورتی که آقای اشرف غنی قانون نقض بکنه و ما هم دیدیم که نقض کده، از آقای رئیس جمهور یاد گرفتم تمام چیزها را، حالا ما هم نقض میکنم.
آیا رای حل امی است که وقت رئیس جمهور نقض بکنه شما هم پیرو از او باشین نقض بکنین قانون؟
بله، من تو فکر میکنم که اگر ما قانون نقض کنم و از ما پرسان کنن مردم عام که چرا نقص میکنی، برشان بگویم که اون رئیس جمهور هم نقص میکنه، فشار بالای رئیس جمهور و بالای حکومت شاید بیایه که بفهمن که از ما دیگران هم یاد میگیرن، باید ما نقص نکنیم که دیگران نقص نکنن. من میخوایم که امی وطن آباد کنم از خاطر از این تمام حقایق که هستم و حقایق بگویم، ولو که مردم قهر میشن، با غصه میشن، میگن که ولی آقای معاون اول ولسی جرگه میگه که من قانون نقض میکنم، ولی من بازم تکرار میکنم که وقتی که پدر در یک خانه که در رأس کلگی است، در رأس از او فامیل است، قانون نقض میکنه، بچه‌اش 100% نقض میکنن، از پدر خود یاد میگیرن. ما شما دیدین که آقای رئیس جمهور رئیس کمیسیون انتخابات بدون کدام دلیل است که
بله. منصف به ارتباط نقض قانون، شما گفتین که رای فشار از بالای رئیس جمهور، آیا نقض قانون از طرف ولسی جرگه از دید شما یک بخش از خدمت به کشور است؟
من فکر میکنم که اگر قوی اجرایه که قوی مقننه و قوی قضایه که در رأسش رئیس جمهور است، اگر رئیس جمهور قوانین نقض میکنه، مردم بیشتر باید متوجه رئیس شود که پدر است، که در رأس اصلی قوه است. تا که ما رئیس جمهور زیر فشار نگیریم قانون تطبیق نمیشه.
یعنی نقض قانون بخش از فشار آوردن بالای حکومت و رئیس جمهور است؟
بله، ما حال به این نتیجه رسیدیم که چون آقای رئیس جمهور از روی قانون هیچ نوع فشار بالای خود نمیپذیره، ما فکر میکنم که از روی غیر قانونیش شاید بپذیره می رئیس جمهور قوانین.
منصف وقت شما من حیث معاون اول ولسی جرگه و عضو هیئت اداری ولسی جرگه، شما وقت طرفدار نقض قانون باشین، فکر نمیکنین 249 وکیل دیگه هم تشویق شون برای نقض قانون؟
مسئله که شما ترسوی راست دارین، همین باید رئیس جمهور هم ترسوی راست کنن که اگر بالای خود قانون تطبیق نکنه، 249 نفر وکیل تطبیق نخواهد کرد، باز قوی قضایه نخواهد تطبیق کرد، باز اجرایه نخواهد تطبیق کرد و بالاخره این نظام با یک چالش بزرگ خواهد روبرو شد. من همین تشویش دارم که وقتی که آقای اشرف غنی بالای خود قانون تطبیق نمی کند، تمام قوانین نقض کرد. ما فکر میکنم که آل جای ازی رسیده که قوی مقننه، قوی مجریه، قوی قضایه همگیشان قانون نقض کنن و بالاخره مردم عام بفهمه که ما رئیس جمهور را که رأی دادیم، رأی ما ضایع شد، رئیس جمهور فریب میده همگی مردم، در چشم مردم خاک میپاشنه و هیچ نوع قانون بالای خود تطبیق نمیکنه و از قوی که در رأسش هست از ما میچنه و توقعی نداره که اونا بالای خود قانون تطبیق کنه.
منصف نتیجه نقض قوانین شما چی ارزیابی میکنین؟ اصلاحات یا سقوط نظام؟
در حکومتداری فعلی ما فکر میکنم که به خیر نظام تمام میشه، به خاطر از اینکه تا که ما متوجه نسازیم ای اشخاص افراد که در رأس از این قوه است، در رأس از این دولت هستن، به شکل دیگه سر از با قانون تطبیق نمیشه. اونا دیکتاتورانه برخورد میکنن، تمام اشخاص افراد را که میل دلشان باشه بندی میکنن، اونا را جزا میتن، اونا را میترسانن و میگن که شما باید صدایتان را نکشین. چیزایی که ما میکنیم، کارهایی که خلاف قانون، مجازاتی که خلاف قانون میکنیم، شما باید در این مورد چپتانه بگیریم. امی بود که ما با بیش از 30-40 هزار نفر در قندار یک جای شدیم، صدای خود کشیدیم علی فساد، علی رئیس جمهوری که در فساد غرق است، علی ریاست امنیت ملی که رئیسشان در فساد دوست دارن. بالاخره ما با کدام طرف رفته نیستیم؟ بالاخره ما فکر میکنم که ما با سقوط نظام میبینیم که مسائل قومی چقدر دامن زده رشد. حکومت مرا دعوت کردن، به ما گفتن که ما من عیس پشتونا باید حاکمیت دست خود داشته باشیم. این حرفای آقای استانکزای است. ولی چی توقعی است از رئیس امنیت ملی که نامش رئیس امنیت ملی است ولی به قومگرایی میره؟ از این خاطر مبارزه ما با میز که نقض قانون که تمام مردم متوجه بسازه که ما نه اول ولسی جرگه قانون نقض میکنه، اما اوست که کلگ مردم متوجه از این میشه که قوانین چرا باید نقض شود.
منصف نقض قانون مطابق قوانین جزای افغانستان جرم پنداشته میشه، پس شما وقت طرفداری میکنین از نقض قانون مجرم شناخته نمیشه؟
خب دو رقم قوانین است، یکی جرمای جنایی است که ما مرتکب شویم هیچ نوع مسئولیت در این مورد نداریم و باید حکومت و قوی قضایه در این مورد اجراعات کنه، یکی مسائل است که قوانین است که رب میگیره به قانون ترافیکی شیشه سیاه و مچم پلیت ووجیم و دیگر. این مشکلات است که باید حکومت ای را حل کنه. بار بار در طول 15 سال از اونا خواسته شده که به قوی مقننه پلیت مشخص بتیم که وکیلا اذیت نشه. ما وکیلا از پلیتای شخصی استفاده میکنیم، حتی قوه مقننه موتر نداره، موتر خودشی حتی پلیت نداره. یعنی این مشکلات است که بالاخره بعضی اشخاص افراد، بعضی از وکیلا واو جیم و میم جیم و چیزا رو بسته کرده و از این استفاده میکنه که نقض قانون است.
مان صاحب، این پلیتایی را که وکلا به شمول شما استفاده میکنن غیر قانونی است؟
بله. این تمام پلیت ها غیر قانونی است و پلیت هایی که واو جیم است، میم جیم است، این تمامش پلیت های غیر قانونی است، هیچ صورت باید اجازه داده نشود به این پلیت ها. ولی در پهلوی ازی هرچی به زودترین فرصت مشکل ازی قوه باید رفع شود، مشکل پلیت اصلی باید از طرف ترافیک به اولیسی جرگه سپرده شود.
منصب موتورای را که اکثر وکلا استفاده میکنن، موتورای زرهی، و اینا اکثریتشون مسئول نکردن و جواز هم ندارن، اینا غیر قانونی است؟
بله، تمام موتورایی که نه تنها وکیلا بلکه در وزارت دفاع مشاهده زیستم که 300 موتور زرهی هیچ نوع محصول نیست، پلیتای دولتی را دیشون بسته کده و دیشون میگردن.
ما منصب موتورای را کنا استفاده میکنن، معافیت گمرکی از طرف رئیس جمهور دارن.
اگر معافیت داشته باشن، ببینید که یک بام و دو هوا است. اگر معافیت داره برای تمام عرصه قوا معافیت باشه، اگر پلیت داده میشه به عرصه قوا داده شوه، اگر بالاخره قانون تطبیق میشه سر عرصه قوا تطبیق شوه.
منصب اخیرا یک مصاحبه از طرف شورای امنیت ملی به شما هم فرستاده شده که باید موتورای شیش اسیا اسلحه‌ای که بدون جواز است و موتورایی که بدون جواز است متوقف شوند. شما مخالفت کردین، میشه واضح و روشن‌تر بگین که دلیل مخالفت ها چی است؟ آیا بازم میخواین که آنچه رئیس جمهور نقض میکنه شما هم نقض بکنین، یا اینکه به خاطر مسائل امنیتی؟
نقص مصوبه از و شکایت وکیلا تنها از یک بام و دو هوا است. خود شورای امنیت موتورایی را که خریداری کردن، اکثریتشان خریداری از بازار سیاه، بی اسناد، بی پلید، بدون کدام جواز است استفاده میکنن. خود میدانن که ما اشخاص افرادی که در شورای امنیت و ریاست امنیت ملی و در اینجا کار میکنیم، ما بچهای اصلی از این کشور هستیم، وکیلا که هستن و مرتبط با یک دنیای دیگه هستن، با یک کشور دیگه هستن، ما حق ندارن. بار بار میگم نقص میکنیم قانون تا وقتی که حکومت، رئیس جمهور، رئیس امنیت ملی، رئیس وزیر داخله و دیگرایش بالای خود تطبیق نکنه، ما هم تطبیق نمیکنیم. و
به معنی موتورای شما شش اسیا است؟
موتورای ما شش اسیا است، از شخص خودم شش اسیا است.
میشه بگین چند اراده موتور شما دارین که شش اسیا است و چند ارادهش زرهی است؟
5 اراده موتور دارم که شش اسیا است.
هر 5 زرهی است؟
هر 5 زرهی است.
و پلتایشون آن شما گفتین پلتای واوجیم، واوجیم است؟
پلتایشون واوجیم.
یعنی غیر قانونی.
غیر قانونی است، بله.
و تعداد محافظین شما جناب ماوز؟
از طرف شورا 5 نفر. ولی از خاطر که شخص خودم به مشکلات زیادتر دچار هستم، 20 نفر دیگه که خودم شخصی چیشان میتونم پولشان میتونم، خب دارم 20 نفر دیگه.
سلاحی که اینا دارن جواز داره؟
بله، کلگیش هست، وزارت داخله جواز داره، 20 کارت کلاشینکوف داره.
خیلی تشکر مامان سیوزی که
فرستم. تشکر از شما، سلامت.
شنونده عزیز رادیو آزادی، شما جریان صحبت‌های همایون همایون معاون اول اولسی جرگی افغانستان شنیدید که میگوید قانون را نقض میکند زیرا رئیس جمهور ناقض قانون است. آقای همایون میگوید موتورهایش هنوز هم شش اسیا و غیر قانونی است و پلیت‌هایی را که وکلا به نام واوجیم و میمجیم استفاده میکنند همه غیر قانونی است. آقای همایون همچنان به صراحت میگه که مصوبه اخیر شورای امنیت ملی را نمیپذیرد، اما دیده شود که قوه اجرایه موفق خواهد شد که بالای معاون اول ولسی جرگه و شمار از وکلا که مخالف این مصوبه اند قانون را تطبیق خواهد کرد یا خیر، گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان عزیز سلام، سعدیه زاهل هستم. امید میکنم که تا پایان برنامه مرا همراهی نمایید. موضوع برنامه ما در رابطه با آن اید جوانهایی است که چگونه به مواد مخدر رو آوردند و بدن معتاد آن شدند. ما در این برنامه گزارش زنده از محلی که در آن جوانان از مواد مخدر استفاده میکند مشنویم.
میرالم دنیم سال است، خندوز از خانه ما، یعنی چرس و سیگار میزن.
سخنان مادر یکی از جوانان معتاد:
پشت بچه ما مردم یک 3 سال میشه که معتاد شده.
صاحب دلم تلخ است دیگه. دین روزی تر بودم که گفتم یه ذره یک موتر کنم خدا.
مصاحبه کوتاه یکی از کارمندان شفاخانه نجات سنتر و همچنان نظریات مردم عام را نیز داریم. نظر به سروی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در سال 2016 گفته شده که بیشتر از 3 میلیون از جمعیت افغانستان معتاد به مواد مخدرند. شرمده های عزیز با هم گزارش را میشنویم.
در افغانستان که بیش از 70% تریاک جهان تولید می شود، حدود 3 میلیون معتاد به مواد مخدر وجود دارند که بر اساس معلومات ارائه شده از نهادهای ملی و بین المللی با تعدادشان همروزه افزوده می شوند. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد در جمع 3 میلیون معتاد مواد مخدر در افغانستان 1 میلیون آن زنان، بیش از 100,000 آن اطفالند و متبقی آن را جوانان تشکیل می دهند. از سوی هم اسوشیتد پرس در یک گزارش خود نوشته است که با وجود مصرف میلیاردها دلار برای محو کشت کوکنار در افغانستان، هنوز هم تعداد معتادین در این کشور روزانه افزایش می‌یابد که نگران کننده است. گزارش ها در حال به افزایش تعداد معتادان در افغانستان اشاره می کند که در یک گزارش وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفته شده است که به دلیل ناامنی های اخیر در کشت و تولید مواد مخدر افزایش آمده است. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان هرچند این کشور را از جمله کشورهای تولید کننده مواد مخدر می خواند، اما تاکید می کند که مافیای بین المللی و گروه های تروریستی از این موضوع به نفع خود استفاده می کنند و قربانی این پدیده شوم افغان ها هستند. این گزارشات نشان می دهد که اکثریت معتادین را جوانان تشکیل می دهند که در هر گوشه از شهر کابل و دیگر شهرهای افغانستان دیده می شوند. اما این که چه چیزها جوانان را تشویق می کند که از مواد مخدر استفاده کنند و چگونه آنها معتاد می شوند، این پرسش را از تعداد معتادین پرسیده ایم که در گوشه و کنار از شهر کابل در حالت استفاده از مواد مخدر دیده می شوند.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، من فعلا در چمن حضوری شهر کابل قرار دارم و در اینجا میبینم که تعداد جوانان مصروف سرگرمی های سالم هستند، مانند بازی کرکت، فوتبال و در فدوی از این جمع و جوش شمار دیگه از جوانان در کنار دیوارهای چمن مصروف کشیدن شیشه و پودر هستند. آیسته آیسته نزدیک جوانایی که زیر یک چادر کلان مواد مخدر دود میکنن میریم و با چند تن از وا صحبت میکنیم که اولین بار در کجا و چیگونه از مواد مخدر استفاده کردن. دوستای عزیز، یک جوانا را میبینیم که بسیار وضعیتش خراب است، امروشان صحبت میکنیم، میبینیم که اولین بار چیگونه و در کجا رو به مواد مخدر آورده.
خودم دیگه فعلا شیشه میزنم، دیگه مواد نمیزنم.
ام دفعه اول هم به شیشه رو آوردی؟
آه.
امروی کی بودی؟
امروی تک تنا دیگه.
پیسه زیر از کجا میکنی؟
پیسه یکان دوست نهینی میگه کتش میزنیم.
راستی ما دیدیم وقتی که شما از این مواد استفاده میکنین چادر را در سرتان مندازین.
شمال است.
کدام دلیل دیگه نداره؟
دلیل خود داریم، از این خاطر با جوانای افغانستان چرا خراب شد.
چقدر وقت است که میکشین؟
11 سال میشن.
خانه و جای زندگی پدر مادر یا هست؟
آه شکر هست.
خب خانه میری؟
آه
خانه پدر و مادر یک تام خبر داره که خودت از این مواد استفاده میکنی؟
نه
هیچ نمیفهمن؟
نمیفهمن.
کدام وقت هم تو شده که دوستایت جمع کرده باشی، امرایت آشنا شده باشه، تو گفته باشی بیا از این مواد استفاده کنی؟
نه، اگه او اگان دوست باشه بیادر ایسته که موادی باشه آشانده میش بیازی تیز.
تشکر بیادر، تشکر. دوستای عزیز، میبینم که یک خانم سرگردان میگرده و تو معلوم میشه که در جستجوی کس است. سلام مادر جان، معلوم میشه که کس را میپاله.
پشت بچه ما آمدم یک موجه رفتم در اوتال اکر کباب گرفتم آوردم، من بچه ام در گلولم تیر نشد دادم، اولاد است دیگه چی کنم. اینه به یه حالت که میبینم.
بچه چند ساله است؟
23 ساله.
چقدر وقت است که معتاد شده؟
یک 3 سال میشه که معتاد شده.
خب چطور معتاد شده؟
اینه میرد بندی پل شرخی حال بندی شده بود.
چرا بندی شده بود؟
یک عسکر بود که قماندان خود جنگ کرد بندی شد. بعد از بندی گریدم و بندی خانه دم پل شرخی معتاد پدر شد.
چطور فهمیدی که بچه تینجا میایه؟
خودم میفهمم که میشه جایش هسته. هر وقت میبرمش سرشم و یایشم پیسه میتم جور کو بیا سرتم شوی کالای تبو پوش باز کالای خدا که میپوشه پس نمیجمیم. دین روزی تر بودم که گفتم یه زیر یک موتر کنم خدا، باز گفتم گمش که موتر اونی بیچاره نگم میره چیگر خونه استم بچیم تو هم مثل دخترم و دخترم هستی. من خدا پیش خدا نخواسته بودم که تر اولاد منه با تیرقم شو. اولاد های خانه خب از آمد کلان کنیم این قدر بز آمد خانه نخانی مردم کاری مردم کلان کنیم اولاد های خانه کلان کنیم این بیسرد رسیدیم آخرش
مادر جان آلی بچه کتان چی میگه؟
میگه برو مادر برو 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 رفتم پیشش برو نانه بزرد دستش دادم میگه برو من نام خدا دادم خدا بستر میکنم ایش دیگه کم نزد چی بگویم بشه؟ هیچ چیزی عزیزم نمیه او خورد نیست که خورد باشه یک سیلی بزنم بشه صدایش کنم
میری خاله جان بریم پیش بچه تو صدایش میکنی برا ما؟
بریم صدا میکنم از وقتی که مارسی کنم هیچ روز خوشیری ندیدم شاور ما چوکی داری میکنم که پیسه پیدا میکنه چرس بنگ خودم میزنم
شاور تانو معتاد است؟
او چرس میزنه پدر نمیزنه
کدام از بچه تان؟
اینه میرد واسکت زخیر عشمت الله
عشمت الله
شکر بخیر باشی
عشمت میشه که بر ما بگویی که چطور دفعه اول معتاد شدی؟
در زندان بودم معتاد شده هر کس تصمیم خودش هست
خو خاله جان چی گفتنی داری دیگه به مردم؟
دیگه چی گفتنی دارم که امی کاری خرابه نکنن هیچ وقت مادر و پدر خود را رنج نتن زن و خانم خود را رنج نتن امی کار داش نکنن امی کاری بدر
استفاده از مسکرات باعث آوارگی، بیچارگی، جدایی از فامیل و اجتماع می گردد و این اشخاص با آینده تاریک مواجه می شوند. حالا توجه شما را به مصاحبه کوتاه با امان رؤوفی مسئول پروگرام های صحاوی شفاخانه نجات سنتر که فعلا در منطقه چمن حضوری تشریف دارند جلب می نماییم.
من می بینم که شما در چمن حضوری ما آمدین، معتادین امراشان گپ می زدین، کوشش دارین که یارا تداوی کنه. میشه که در رابطه با پروگرامتان بر ما کم معلومات
خیمه را که شما میبینید در روی چمن حضوری این یک تداوی ابتدایی را ما آغاز کردیم که از این پروسه ما تقریبا 2 سال میگذره ما در چند نقاط مختلف شهر کابل ما این پروسه را آغاز کردیم که در چمن حضوری باغ علی مردان است و شوداست همچنان سر تپه مرنجان اینجا تجمع دوستای معتاد ما زیاد هستن چون اینیا اکثرا نمیخواین در مراکز تداوی مراجعه کنن مهم این بود برای ما که ما چه قسم بتانیم تغییر سلوک بیاریم کوشش کردیم که امی برنامه رو در محل که اینیا استفاده میکنن شروع کنیم که مؤثرت زیاد دارم آگاهی دیز برای اینیا از اضرار مواد مخدر جلوگیری از چای بی ایز بعض امراض ساری دیگه
در جهان اینجا معتاد هستن من یک سروی کردین
تعداد معتادینی که پیش ما راجستر از 2900 نفر است که ما تانستیم 350 نفر از ایره تحت پوشش خود در همین ساحه چمن حضوری قرار بتیم و کسایی که پیش ما راجستر هستن اینا به شکل ریگولر ایجا پیش ما میاین منظم و یا یک تعداد از اینا که غیر از ایره میکنن محلشان توسط رفقایشان پیدا میکنیم و ما میریم در وجه در خدمتشان قرار میگیریم
زیادتر جوان از کدام مواد مخدر استفاده میکنن؟
قبلا تنها پرابلم یک استفاده از ایروین بود و چرس بود همچنان تریاک که به شکل سیخ سنگ استفاده میشد موادی که در اینجا خرید فروش میشه یا اینا مورد استفاده قرار میده بنام براون شوگر یاد میکنن بنام تبلیت که هم اینجا رایج شده
شما وقت کامدین اینجا خیمه را ایجاد کردین به چقدر مشکلات روبرو شدین؟
اینجا یک تعداد کسایی بودن که گویا ما امنیتی هستیم و بر ما مزاحمت میکنن در ابتدا برای ما یک سلسله مشکلات بود و مشکل عمده که ما داریم اکثرا کسایی که در امنیت هستن اینیا را از اینجا میرهانن یا سرزنش میکنن تا در اینجا بوده باش نکنن خود چون مسائل سکوریتی بسیار زیاد مهم است و اونا هم وظیفهشان است باید همین کار باید شوه مشکل عمده که در اینجا ما میبینم بعد از اینی که تداوی میشه ما کدام برنامه آفترکیر نداریم برای از اینجا مثلا برای از اینجا ما نمیتونیم کار بتیم
تشکر
خیلی تشکر نیست
شنونده های رادیو آزادی و جوانان عزیز در لحظات پایانی برنامه قرار داریم با شنیدن نظریات مردم در برنامه این هفته هوای تازه را میبندیم
اسم من غوث الدین فرزند غیاث الدین از ولایت بامیان ولسوالی سیغان معتادین به خاطر اینکه باید تداوی شود باید خوب درست جور شوند بیچاره بدبخت شده از طرف ایران آمدن نظر جا که آمدن خوب مملکت ما شما را بدبخت میتونه بیچاره میسازد باید تداوی شوند
اسم است امین است باشنده کابل است. این کار دولت باید دولت جلاو از این کار بگیرد نماند کمی متعدان دمی زیر پول سوخته یا آنها را بستر نماید و تا که آنها خوب شود باید امی جلاو امی دکانه را بگیرند و آنها را مزدود نماید امی دکانه که مواد مخدر را بفروش میرساند خودش جوان ها میتونند درس بخوانند آینده خود جور کنند کار کنند زندگی خود جور کنند تا به این مواد مخدر مبتلا نشوند.
تا هفته آینده علی یارتان.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799 20 35 40 و 0782 27 55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r
رادیو آزادی.